و آشامیدن، زمانی که دارن میخورن و حالا مقداری که میخورن، ساعاتی که میخورن، اینها خیلی مهم هستش که فواصلی که دارن تغذیه میکنن اینها مهم هست. ببینید، فرض کنید مثلا کودکی که هر روز صبح مادرش براش شیر میذاره، اون شیر به صورت خنک و خالص، و اینکه یه مقدار، حالا شیرهایی که به صورت پاستوریزه هست یا بسته‌بندی های استریلزه در اصل هستش، اینها یه مقدار آبکی و خیلی مایع هست، یعنی در حقیقت اون چربی و اون موادش گرفته شده و یک شیر خیلی خیلی رقیقی هستش که صبح ناشتا بچه میاد مثلا حالا یا در منزل هول هولی مادرش بهش میده بعد میفرسته مدرسه، یا اینکه تو مدرسه بچه خودش رو ملزم میدونه این رو مصرف بکنه و این بچه مدام داره سرفه میکنه. خب این مادر عزیز باید توجه بکنه آیا این شیری که برای بچه میذاره درسته؟ شیر یکی از منابع تامین ایمنی هست، خودش ممکنه که تقویت ایمنی بکنه، از اون ور یک ماده‌ای هست که جذب کلسیم رو در بدن بالا میبره. اما در بچه هایی که به این قضیه حساسیت دارند و سرفه های زیاد میکنن و آلرژی و آسم دارن، واقعا یه مدت محدودی این رو باید کنار بگذارن، یعنی درسته. این تأکید روی شیر خوردن، اونم به صورت سرد و ناشتا. ببینید این شرایط داره دیگه، فرض کنید حالا در منزل بعد از ظهر یه شیر گرم همراه با عسل، شاید این مضر نباشه برای بچه، اما اون شیر سردی که در کیف بچه قرار داده میشه و میبره مدرسه و هر روز صبح پشت سر همینو میخوره، این از دیدگاه طب ایرانی یک سبک تغذیه غلط هست. به علت اینکه این شیر سرد میتونه علائم ریفلاکس رو تشدید بکنه، معده بچه رو حالا به اصطلاح طب ایرانی دارای مزاج سرد و تر بکنه و خود این ریفلاکس و اون آزاری که معده ایجاد میکنه روی دستگاه تنفسی تأثیر منفی داره و ما این حالا تأثیر ارگان ها روی هم دیگه، فرض کنین معده روی ریه، معده روی سر، معده روی احشای دیگه تأکید داریم و میخواییم که کل بدن رو به صورت کلی و یه دید کلنگر میخواییم که در سلامت قرار بدیم. برای همین به این مادر عزیز باید گفت که این رو رعایت بکن. حالا بچه‌ای که سالمه و معده قوی داره و تونسته دوام بیاره و مشکلی نداره، فصلی یه بار مثلا سرما میخوره، اون شاید براش ایراد نداشته باشه مصرف مداومه مثلا شیر، اما اون بچه‌ای که مشکل داره حتما باید محدود بشه. یه مورد دیگه که متداول هست مثلا خوردن خیار هستش. خیار بچه‌ها خیلی دوست دارن، علاقه خاصی دارن به خوردن خیار. خیار هم یکی از میوه‌هایی هستش که اولا کالری خاصی نداره، انرژی خاصی به بچه نمیده.
بله.
و ثانیاً حالا در متون ما به عنوان غذا نام برده نشده، در اصل یک دوا هستش، یعنی ما در یک مواردی که اندیکاسیون داشته باشه، در یک بیماری های گرمی بخوایم مثلا درمان انجام بدیم، شاید آب خیار یا خود خیار رو تجویز بکنیم. این که خیار مثلا تو کیف بچه گذاشته بشه به صورت یک تغذیه روزانه باشه واقعا مضر هست، به چند دلیل مختلف هست. یکی حالا سرد کردن طبعش هست، یکی اینکه اخلاط خام حالا به اصطلاح طب ایرانی در بدن ایجاد میکنه و خب اون مشکلاتی که ایجاد میکنه میتونه زمینه ها رو فراهم بکنه با اینکه یک ماده آلرژیزا نیست. خب ممکنه شما بگید که مثلا ما تا حالا شنیده بودیم مواد آلرژیزا محدود میشه، حالا خیار که آلرژی نداره برای چی باید محدود بشه؟ بنابراین با توجه به اون مشکل بیمار تغذیهش باید چیده بشه. خب این که در چه سنی هست، چه بیماری داره و حالا ازمان بیماری چه میزان هست، از کی مریض شده تا به حال، حاد هست یا مزمن هست، این برنامه رژیم تغذیهش توسط متخصص کاملا چیده میشه. من حالا دو تا مورد که خیلی متداول بود رو گفتم، اما موارد دیگه هست، مثلا بچه هایی که فست فود زیاد میخورن، هله هوله میخورن، بعد مدام سیستم هضمشون درگیر هست، یعنی حالت ریزخاری دارن، اینها هم میتونه که علائم تنفسی ایجاد بکنه، حتی زمینه آلرژی و تشدید علائم تنفسی ایجاد بکنه.
کلا خانم دکتر راجع به تغذیه باید حتما حالا در ادامه بیشتر صحبت بکنیم، ولی با توجه به اینکه فصل سرما هست میگن که گرمونه بخوریم یا توی تابستون سردی بخوریم، این چه تأثیری داره؟ اصلا داکیومنت هست
دقیقاً
توصیه میشه؟
ببینید مصرف گرمی درسته که خوبه و گرمی برای بدن مفید هست، اما گرمی ها هم مانند سردی ها، یعنی افراط در مصرف گرمی خودش میتونه مضر باشه. خب مخصوصا توی افرادی که زمینه بیماریشون از گرمی هست، چون ما بیماری های گرم و سرد داریم که طیفی دارن برای خودشون، و خب مصرف گرمی زیاد مثل مصرف زنجبیل، دارچین، گیاهان دارویی که اینا باید با نظر پزشک تجویز بشه، خود اینها میتونن آلرژیزا باشن و زمینه سرفه، تحریک، حتی تب ایجاد بکنن. یعنی بعضی از عزیزان ما که اطلاع ندارن، فرض کنید آنفولانزا که شروع میشه، سرماخوردگی شروع میشه، علائمش سری میان اینا رو دم میکنن، زنجبیل، دارچین، آویشن، پونه رو با نعنا. مثلا فرض کنید 5 تا گیاهی که هر 5 تا حالت گرمی زیاد داره، چون ما گرمی ها در طب ایرانی خودشون درجه بندی دارن از 1 تا 4، اگر درجه های 1 و 2 رو مصرف بکنن که من حالا برای عزیزان لیست میکنم، اشکال نداره، عوارضی ایجاد میکنه. اما اگر گرمی های بالا رو 3 و 4 رو که بیشترم میشناسن مردم، اینها رو بیان زیاد مصرف بکنن، بدتر میشه، ممکنه اصلا تب ایجاد بکنه. فرض کنید مثلا یه سرماخوردگی خفیفی که تبم نداشته، به علت مصرف مداوم این دمنوش‌ها اصلا بدن گرم بشه، بیش از حد به دمای بدن بالا بره و تب ایجاد بکنه، و خب این تشدید علائم ایجاد میکنه. بنابراین بهتره که موقع شروع علائم اول با خوراکی ها، یعنی با غذاها شروع بکنن، سوپ های گرم، مایعات گرمی که مزاج معتدل داره، و بعد اگه نیاز شد سراغ حالا دمنوش های گیاهی یا چیزایی که حالا توسط پزشک باید تجویز بشه برن. این از مصرف
یکی از اصول ششگانه که خوردن و آشامیدن بود. بله. و حالا اصل بعدی هوا رو هم که فکر میکنم صحبت کردیم.
بله این دوتا رو صحبت کردیم. مورد بعدی خب ورزش و فعالیت فیزیکی هستش.
بله که
که
خیلی هم در واقع عزیزان سوال میکنن، من یکم علائم دارم، میتونم برم پیاده روی؟ بله. آیا میتونم بازم استخرم رو ادامه بدم یا خیر؟ راجع به این هم اگه به ما توضیح بدید.
بله ببینید فعالیت فیزیکی در طب ایرانی به این صورت هست که ما میگیم حرکت و سکون. یعنی چی؟ یعنی سکون باعث بیماری میشه. یعنی شما متحرک نباشی، مدام تو خونه باشی، هیچ فعالیت فیزیکی نداشته باشی که روی سیستم های دیگه هم تاثیر میذاره، مثلا روی سیستم دفع بدن اثر میذاره، روی روحیه اثر میذاره، روی بقیه اصول حفظ سلامت هم اثر میذاره، سکون و کاهش حرکت. بنابراین یک حرکت مداوم، منظم و معتدل نیاز هست. معتدل که ما میگیم یعنی چی؟ یعنی این که مثلا بعضی افراد میرن باشگاه ثبت نام میکنن، 2 بار در هفته میرن باشگاه، هر بارم 2 ساعت ورزش میکنن. خب اون ورزش طبق اصول سلامت برای ما نیست، مگر اندیکاسیون و حالا تجویز خاصی توسط پزشک داشته باشه، بخوان چربی سوزی یا هدف دیگه ای ازش داشته باشن. بنابراین ما یک ورزش مداوم، فعالیت فیزیکی و حرکت مداوم میخوایم که روزانه باشه، و اگه ممکن هست مثلا روزی 2 بار تکرار بشه. یعنی بچه هایی که روزی 2 بار خارج از منزل یه فعالیت فیزیکی مناسب، یه دویدن، یک مثلا حالا استفاده از دوچرخه مخصوصا.
خب این زمان داره.
بله در فصول مختلف متفاوته دیگه. در متون ما ذکر شده که در معتدل ترین زمان روز باشه، یعنی بله. اگر هوا گرم هست مثلا حالا صبح زود باشه که خنک‌تره، یا غروب باشه که خنک‌تر. بله. اما در این فصول سرد بهتره که نزدیکای ظهر باشه. یعنی خب
شما فرمودین روزی 2 بار.
بله بهتره روزی 2 بار، روزی 2 تا 10 دقیقه یه روب یه فعالیت
2 تا 10 دقیقه.
بله مثلا زمانی که بدن تپش
قابل توجه بچهای پشت پشت صحنه که خیلی در این مورد سوال داشتن.
بله.
راجع به حرکت و سکون داریم حرف میزنیم.
ببینید، فعالیت فیزیکی وقتی منجر به تپش قلب و تنفس نشه، افزایش تنفس نشه، یعنی در اصل اون فعالیت فیزیکی مؤثر نیست. یعنی یه فعالیت خیلی ملایمی بوده که اصلا تپش قلب ایجاد نکرده، تعریق ایجاد نکرده. بله. و مؤثر نیست. اما زمانی که شما تو همین 10 دقیقه یه ربع یک فعالیت فیزیکی تند انجام بدید که قلب از اون تپش پایه خودش، میزان ضربان پایه خودش بره بالا، این یعنی به بدن کمک کردید که دو بار در روز خودش رو فرش بکنه و جریان خون بهتری ایجاد بکنه. پس سکون رو ازش پرهیز بشه و در موقع سرماخوردگی هم اون یه روز دو روز اول که علائم خیلی حاد هست پرهیز بکنن از ورزش، اما از روزای بعد که یکم بهتر شدن میتونن ورزش معتدل خودشون رو در زمان معتدل و موقعی که مثلا غذا تازه نخورده باشن، ما میگیم هم در خالی بودن معده ورزش نکنن و هم در پر بودن، یعنی یک مدت زمان مناسبی حدود 2 ساعت بعد از غذا رو رعایت بکنن، یا اینکه یک غذای خیلی سبک خورده باشن و در حالت ناشتا باشه اما با یک غذای خیلی سبک مثل یک سیب پخته، یک کمپوت گرم میتونن ورزششون رو آغاز بکنن.
پس این هم از حرکت و سکون یا فعالیت فیزیکیه. اصلا نیازی نیست که بیمار استراحت مطلق باشه، چون شاید حالا پدر و مادر رو به بچه ها توصیه کنن که نه تو فقط باید استراحت کنی، از خونه بیرون نری. پس میتونه فعالیت فیزیکی معتدل داشته باشه در این دوران.
بله، خب اگه علائم، یکی علائم آسم نداشته باشه، چون آسمیا تا میان شروع کنن به فعالیت فیزیکی سرفه ها تشدید میشه.
بله.
این علائم رو نداشته باشه و خب تب و ضعف به حد زیاد نباشه، بله میتونن اگه حال عمومی خوب باشه میتونن ورزش معتدل خودشون رو مثل قبل ادامه بدن.
درسته. متشکرم از شما. بریم اصل بعدی.
اصل بعدی اصل خواب و بیداری هست.
خواب و بیداری
که مهم هست هم در غیر بیماری و هم در بیماری. وقتی که ما خوابمون تنظیم باشه و ساعت مشخصی رو در شب که اون هم زود هست، حدودای 9:30-10 هستش، بخوابیم، این سیستم ایمنی تقویت میشه، سیستم هورمونال و سیستم ایمنی تقویت میشه تا اصلا بروز بیماری عقب بیفته یا ایمنی ایجاد بشه. اما در موقع بیماری هم خیلی خوبه که موقع شب قشنگ چراغ‌ها کاملا خاموش باشه، تاریکی باشه و نور موبایل و گوشی هم اصلا اذیت نکنه و فرد وقتی که در تاریکی میخوابه ترشح موادی در بدن ایجاد میشه مثل ملاتونین و خیلی از موادی که در بدن آزاد میشن، اینها باعث میشن سیستم ایمنی تقویت بشه و مقابله با بیماری بهتر صورت بگیره. پس خواب شبانه اهمیت ویژه‌ای داره در تمام بیماری ها و مخصوصا در بیماری های تنفسی و کرونا اهمیت ویژه‌ای داره که زود بخوابیم در تاریکی مطلق.
بله.
در مورد بله اصل بعدی اعراض نفسانی یا کاش استرس و نگرانی ها هست که این هم در تمام بیماری ها مؤثر هست. باید حتما آرامش داشته باشه بیمار، از استرس بپرهیزه و خب قبل از شروع بیماری هم بدونیم بچه هایی که شاد نباشن، انگیزه نداشته باشن و حالا تحت استرس یا فشار خانوادگی یا مدرسه باشن، اینها بیشتر مستعد عفونت های تنفسی و ویروسی و حالا
آلرژی میشن. مریض میشه که مدرسه نره.
دقیقاً یکی از عواملی که از استرس بچه خودشو ممکنه تمارض کنه.
آیتمای مطلوب زمستون همینه.
بله، ممکنه تمارض کنه روز امتحان یا نخواد بره مدرسه. اما به طور کلی بچه‌ای که روحیه شادی داره سیستم ایمنی بهتری داره، بنابراین تقویت کننده سیستم ایمنی هستش، فرح و شادی تقویت کننده است که خب اینو دیگه خانواده‌های عزیز باید وقت بذارن بچه‌ها رو، حالا شادی رو به هر نحوی برای بچه ایجاد بکنن و حالا بزرگترها هم کار بکنن که این تقویت سیستم ایمنی صورت بگیره.
متشکرم.
اصل آخر دفع مواد زائد بدن هست که اهمیت ویژه‌ای داره. و این هم باز بررسی شده، دیدن افرادی که حالا یبوست دارن یا دفع کمتری دارن بیشتر به بیماری ها دچار میشن و بیماری های تنفسی هم مستثنا نیست. یعنی افرادی که بیماری های تنفسی یا حالا کاهش ایمنی دارن یا زودتر سرما میخورن یا آلرژی دارن، اینها باید دفع بهتری ایجاد بشه در بدنشون، یعنی مواد زائد به راحتی دفع بشه. پس خوردن ملین در هم طول دوره بیماری هم قبل از اون مفید هستش، مخصوصا استفاده از آلوهایی که طعم خیلی ترش نداشته باشه، چون طعم ترش خودش باعث سرفه میشه. افزودن آلو بخارای با طعم ملس به سوپ ها و خورش ها و غذاهای بیمار خیلی میتونه کمک کنه در روند بهبودی و کوتاه شدن دوره بیماری.
بسیار عالی، متشکرم از شما خانم دکتر، واقعا استفاده کردیم. اگه موافق باشیم بریم چند تا تماس تلفنی و سوالات مردمی رو بشنویم. همراه شما هستیم. هلی.
کلیه ها هم سرما میخورن؟ مثلا اگر این درد در دو طرف در ناحیه کلیه ها باشه توی آقای که مسن هستش و این میتونه این بدون این باشه که طرف مثلا علائم آنفولانزا یا حتی علائم تنفسی داشته باشه یا نه، آیا مثلا مربوط به همون ویروس هاست که تا به سنتی میگن کلیه ها سرما خورده و چه تدابیری میتونه به این افراد کمک بکنه که این علائمشون برطرف بشه و چه پرهیزاتی رو باید داشته باشن؟
میخواستم راجع به این بیماری که افرادی که مثلا نفخ روده، معده و دل دردهای ناشی از اون دارن، چه چیزای گیاهی موثره که به اصطلاح این تولید گاز اضافی که میشه توی دستگاه گوارش اینو توضیح بدن و چه گیاهایی میشه استفاده کرد؟ ممنون. میخواستم راجع به این بیماری که افرادی که مثلا نفخ روده، معده و دل دردهای ناشی از اون دارن، چه چیزای گیاهی موثره که به اصطلاح این تولید گاز اضافی که میشه توی دستگاه گوارش اینو توضیح بدن و چه گیاهایی میشه استفاده کرد؟ ممنون.
خایزه بخور شلغم چقدر موثره؟ برای سنین بالا خود شلغم چقدر محسرش؟ آیا بدنی تنفس محسر هستش؟ اگه ممکنی یه توضیح بکنم که ورزش چقدر محسر این تنفس بهتر در سنین بالا 70 گوش ها بسوره.
با سلام، سوال من در رابطه با برخی از دمنوش هاست، مثلا مثل آویشن و مرزنجوش، میخواستم ببینم که آیا این گیاهان میتونن برای درمان عفونت دستگاه تنفسی مؤثر باشند و در واقع به عنوان یک ضد عفونی کننده چقدر میتونیم از اینها در روز استفاده کنیم؟ با تشکر.
خب همچنان با ادامه برنامه طب ایرانی همراه شما هستیم. خانم دکتر، سوالات شنوندگان عزیز رو شنیدیم، اگه موافق باشیم دونه دونه به این سوالات جواب بدیم. سوال اول، آیا کلیه ها هم سرما میخورن؟ اگه درد دو طرفه یک کلیه در افراد مسن داشته باشیم ولی فرد هیچ علائم تنفسی نداره، چه تدبیری اصلا باید در این خصوص صورت بگیره؟
ببینید، بر اساس طب مدرن ما میگیم کلیه اصلا دارای حس درد نیست، یعنی خود ارگان کلیه درد ایجاد نمیکنه. اگر کلیه مشکل داشته باشه علائم ادراری ایجاد میکنه، یعنی سوزش ادرار، تکرر ادرار، حالت اورژانسی، یعنی فرد بخواد خودش رو سریع برسونه به دستشویی، یا اون حالتی که در شب بیدار میشه مکرر میخواد بره دستشویی. اون چیزی که مردم عزیز به نام حالا کلیه درد میشناسن در اصل اسپاسم هایی هست که عضلات اطراف کلیه دوچارش میشه، یعنی اون ناحیه‌ای هست که در اصل واقعا کلیه درش قرار گرفته، اما اون عضلاتی هست که به طور شایع سرد میشه و سردی بدن، سردی هوا روی اون اثر میذاره و اون اسپاسم ها دردناک هستش. ممکنه به علت همون سردی، یعنی سردی خودش درد رو ایجاد کرده، علائم ادراری هم ایجاد کرده، خب ممکنه که با هم یکی باشن، یعنی زمانی که مریض درد اون ناحیه کلیه یا اون پهلوها رو داره علائم تنفسی هم بهش اضافه میشه و دیگه براش دیگه واضح میشه که خب دیگه پس من کلیه درد دارم. ببینید کلیه بالاخره یک قضیه جدی هست، اگر عفونتی باشه، سنگی باشه، مشکلی در کلیه باشه یا تورمی باشه، اون باید با آزمایشات و پاراکلینیک تایید بشه و درمان صورت بگیره. اما درد و اسپاسم ناحیه‌ای که کلیه در اون قرار گرفته، اون بر اثر گرم کردنه دیگه. خودشون عزیزان میدونن اگه یک پوشش مناسبی تو اون ناحیه، حالا بهش کلیه بند میگن یا هر چی میگن، قرار داده بشه، استفاده بشه، اون میتونه کمک کننده باشه. ترکیبات موضعی خیلی مهمه، یعنی روغن‌های گرمی که میتونن تو این ناحیه بمالن، مثل روغن زیتون، روغن بابونه، حتی روغن زنجبیل، و میتونن با روغن مالی روزانه که مثلا روزی یک بار یا دو بار صورت میگیره، میتونن این درد رو در این ناحیه کاهش بدن. علائم ادراری اگه وجود داشت، یک روغنی داریم به نام روغن قست، که این روغن قست رو ناحیه زیر ناف اگر روزی دو سه بار بمالن، هر 7-8 ساعت یک بار، این علائم ادراری رو هم حتی کاهش میده.
علائم ادراری یعنی سوزش ادرار،
بله، ادرار مکرر، بله، تکرر ادرار، اینها رو میتونه استفاده موضعی از این روغن ها میتونه کاهش بده.
ولی شما تایید کردید که هر نوع در واقع مشکلی در کلیه حتما باید با آزمایش تایید بشه و بررسی بشه. متشکرم از شما. سوال بعدی، درمان گیاهی و دارویی برای نفخ و دل درد.
بله، ببینید این دوست عزیزمون گفتن که ما چیکار کنیم که دفع باد زیاد نداشته باشیم، یعنی اون حالت نفخ، حالا یا آروغ زدن یا دفع باد. ببینید ما دفع باد رو بهش کار نداریم، یعنی نفخ اگه زیادی باشه در بدن، اتفاقا به نفع بدنه که دفع بکنه. بعضی از گیاهان ما مثل رازیانه، زیره، اینا خودشون اصلا دفع کننده این بادها هستند. خب یعنی وقتی که به بیمار اینا رو میدیم، حالا دمنوش زیره، دمنوش رازیانه، دمنوش آویشن و تخم گیش نیست، اینها بهترین گیاهان ضد نفخ هستن، وقتی به بیمار میدیم اصلا میگه من این آروغ هام و دفع بادم و دفع نفخم اصلا بیشتر شده. خب ما اصلا اتفاقا هدفمون همینه، میخوایم که اینها رو دفع بکنیم و از بدن دور بکنیم. اما اینکه چرا تولید میشه در بدن، اون مهم هستش. ببینید فردی که دچار ایجاد نفخ زیاد در بدن هست، یعنی سردی گوارشی در این فرد زیاده، خب این باید رژیم غذاییش روزانش چک بشه، ببینیم از صبح تا شب داره چه چیزهایی میخوره. اون چیزهایی که باعث سردی و تنبلی روده ها شده و باعث شده که این سردی نفخ بیشتر ایجاد بکنه، اونها رو باید حذف بکنیم. خب این که مثلا دوستان عزیز میخوان یک گیاهی بخورن که دیگه نفخ نکنن، نه، این اصلا حقیقت نداره. درست. اون گیاه کمک میکنه که نفخ بیشتر تخلیه بشه از بدن. خب درست. اما در طولانی مدت اصلاح
غذایی
کمک میکنه که نفخ تولید نشه.
تأثیر بخور شلغم.
آها، ببینید شلغم، کدو حلوایی،
بله،
و چغندر،
بله،
اینها مفید هستند در فصل، در این فصل خیلی مفیدن، چون اصلا کلن ریشه ها طبع گرمی دارن. اینها ریشه هایی هستن که شلغم و چغندر ریشه هایی هستن که حتی زردک و هویج اینها رو استفاده بکنن به صورت آب پز، حتی هفته چند بار، چون اینها غذا هستن و غذای دوایی هستن، بدون آرزه هستن، باعث گرمی بدن میشن و پیشگیری میکنن از سرماخوردگی. اما بخورها رو، بخورهایی که مثلا ما توصیه میکنیم، همون مرزنجوش که دوست عزیزمون هم گفتن،
سوال بعدیه که پرسیده بودن آیا دمنوش آویشن و مرزنجوش تاثیر داره در درمان بیماری تنفسی؟
بله، ببینید مرزنجوش و آویشن و بابونه و استخددوست، این چهار تا گیاه رو میتونن بجوشونن، هم بخورش رو استفاده بکنن و هم دمنوشش رو به صورت حالا گاه به گاه، یعنی وقتی مریض نیستن هفته یه بار دو بار میتونن استفاده کنن، چون مصرف مداوم گرمی ها هم مضر هست. و در سرماخوردگی ما دمنوش های بهتر داریم، یعنی طبع معتدل داشته باشن، که یکی از این دمنوش ها ترکیب آویشن، عناب و شیرین بیان هست. اگه میخوان سرماخوردگی زودتر خوب بشه، یک قاشق غذاخوری آویشن، یک قاشق چای خوری شیرین بیان و 5 تا دونه عناب، این رو دم میکنن و میتونن روزی 3 فنجان موقعی که سرما خوردن استفاده.
متشکرم خانم دکتر، بحث امروزمون فوق العاده مفید بود، ممنونم از حضور شما، ان شاء الله در برنامه آینده هم در خدمت شما هستیم. زمان ما به اتمام رسید، از شما خداحافظی میکنم، آرزوی سلامتی برای شما دارم. کلام آخر، مراقب خودتون باشید، خدا نگهدار.
دست از سر دیروز بردار، جهان آبستن فردای دیگر است، به آب و دونه ها دل خوش نباشیم، که بعد از این قفس دنیای دیگر است. حضور روشن عشق و نگاه کن، بشین و زیر و رو کن زندگی تو، تو خوب و رو به راه و دل نشین باش، به جون من بریز افسردگی تو، جهان با تو بخنده، تو چشمات وسعت غم جا نگیره، یه کاری کن سراب خوش خط و خال، یه روزی لهجه دریا نگیره، یه روزی میرسه از تن رهاشی، پر و بال و سبکتر میکنی باز قفس ها رو.